اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها این ساعت. مجدد مشروع خبرها. های طالبان گفتند که چین سیاقان است. در تصاویر منتشر شده از سوی طالبان دیده می شود که ژاو شینگ سفیر جدید چین برای افغانستان اعتبارنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان تحویل می دهد. مراسم رسمی برای سفیر چین در ارگ کابل برگزار شد. چین یکی از کشورهایی است که روابط نزدیک با حکومت طالبان دارد. با آنکه چین سفیر جدید خود به افغانستان را معرفی کرده است، اما حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. حکومت این گروه پامانی در مراسم معرفی والی جدید بدخشان در شهر فیض‌آباد مرکز آن ولایت همچنین ادعا کرد که برخی از کشورها که خود به نقض حقوق زنان متهمند، حکومت طالبان را به پامال کردن حقوق زنان متهم می‌کنند. حکومت طالبان به خاطر وضع محدودیت‌های سختگیرانه بر حقوق زنان از جمله حق کار و آموزش با انتقاد شدید جامعه جهانی روبرو بوده و شماری از سران طالبان به خاطر این اقدامات از سوی غرب تحریم شدند. اتحادیه اروپا به تاریخ 8 ماه مارچ سال روان بر ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تحریم وضع کرد. حنفی به خاطر سلب حق آزادی بیان زنان و اعمال مجازات خشن و خشونت بر زنانی که از آنند و ندیم تر مه کردن را افغان از حق آموزش تحریم شدند. از ممانعت رعایت حجاب اسلامی در مکاتب فرانسه انتقاد کرده، گفته است که چرا جامعه بین المللی در این مورد صدا بلند نمی کند. همزمان با این ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومتی برای زنان به شمول تحصیلات برایشان داده می شود و نباید در این زمینه عجله کرد. ندیم نیز غرب را متهم کرده که از موضوع حقوق زنان در افغانستان استفاده جویی می کنند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان محور اصلی همه نگرانی های آنهاست و این موضوع در آجندای نشست هفته آینده مجمع عمومی این سازمان شامل خواهد بود. قرار است 78th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوشنبه هفته آینده آغاز و به مدت 8 روز ادامه یابد. انتونیو گوترش روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک در پاسخ به پرسش درباره حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان و ایران و اینکه این موضوع با رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان گذاشته خواهد شد یا خیر گفت، موضوع حقوق زنان و دختران در افغانستان کاملا محور همه نگرانی هاست و از موضوعات اساسی آجندا قرار خواهد داشت. افغان هایی که در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده اند از حکومت های پاکستان و طالبان خواستند تا برای آزادی آنها اقدامات لازم را انجام دهند. شماری از این زندانیان به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که بیمار هستند و برای تداوی به پاکستان رفتند. از 9 ماه سپتامبر بدین سو تنها در شهر کراچی بیش از 300 افغان دستگیر شدند و پلیس میگوید که آنها صرف کسانی را دستگیر میکنند که اسناد قانونی ندارند. شماره از این زندانیان ادعا کردند که روزانه حدود 200 افغان به این زندان آورده میشوند. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان با نشر بیانیه ادعا کرده است که در جریان یک درگیری در ساحه مستونگ ایالت بلوچستان یک قماندان مهم گروه داعش را کشته است. در این بیانیه این قماندان داعش غلام الدین شاهوانی معروف به الیاس شعیب معرفی شده است. مقامات پاکستانی گفتند که نیروهای مبارزه با تروریسم بر قرارگاه این قماندان داعش یورش برده و از وی خواستند تا تسلیم شود، اما او با گلوله‌باری بر منصوبین پلیس تلاش کرد از ساحه فرار کند. بر اساس اعلامیه این نیروها الیاس شعیب در گلوله‌باری متقابل کشته شد. اداره مبارزه با تروریسم پلیس پاکستان گفته است که الیاس شعیب طراح اصلی حمله انتحاری سال 2016 بر شماری از وکلا در یک شفاخانه در بلوچستان بود که در آن حمله بیش از 70 نفر به شمول شمار زیادی از وکلا و 2 از خبرنگاران کشته شدند. مقامات پلیس همچنان ادعا کردند که این قماندان داعش طراح
برای حمله در یک نشست جمعیت علمای اسلام نیز بوده است که در آن 26 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشت. مقامات امنیتی پاکستان همچنان گفتند که این قماندان چندین حمله دیگر انتحاری را بر احزاب سیاسی، اقلیت‌ها و نیروهای امنیتی نیز طراحی کرده بود که در آن 10 تن کشته و زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که این قماندان پس از آن که در وزیرستان از تحریک طالبان پاکستان آموزش‌های نظامی را فرا گرفت، در سال 2015 با گروه داعش پیوست. ایالات متحده آمریکا 13 ماه سپتامبر با ارزش 5 میلیارد دلار فروش تیاره‌های جنگی نو F-35 را با کوریای جنوبی منظور کرد. این در حالی است که تنش‌ها با کوریای شمالی در منطقه افزایش یافته است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد فروش 25 جت جنگی، ماشین‌ها و سایر تجهیزات ساخت شرکت لاکید مارتن به کنگره این کشور آگهی داد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت این معامله قابلیت کوریای جنوبی را برای پاسخگویی به تهدیدات جاری و آینده با فراهم آوری قابلیت‌های دفاعی برای مانع شدن پرخاشگری‌ها در منطقه بهبود خواهد بخشید. این وزارت گفت این معامله توازن نظامی را در منطقه تغییر نخواهد داد. کوریای جنوبی از سال 2008 بدین سو تیاره‌های F-35 آمریکایی را در اختیار دارد. ایالات متحده آمریکا فروش این نوع تیاره‌ها را تنها به شرکای نزدیک خود منظور می‌کند. روسیه روز پنجشنبه 14 ماه سپتامبر اعلام کرد که 2 دیپلمات آمریکایی را با اتهام همکاری با یک تبعه روسی متهم به همکاری با یک کشور خارجی اخراج می‌کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که لین تریسی سفیر آمریکا در مسکو را احضار کرده و به او گفته است که جفری سیلن سکرتر اول سفارت و دیوید برنستاین سکرتر دوم سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو باید ظرف 7 روز روسیه را ترک کنند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که افراد نامبرده با حفظ ارتباط با شهروند روسی آرشونوف متهم به همکاری محرمانه با یک کشور خارجی فعالیت غیرقانونی انجام دادند. رابرت شونوف تبعه روسی برای بیش از 25 سال در کنسولگری ایالات متحده در شهر ولادیوستوک در شرق روسیه کار میکرد و پس از آن که روسیه در 2021 اتباع این کشور را از کار در مأموریت‌های ایالات متحده منع کرد، خانه‌نشین شد. شونوف در ماه می سال جاری توسط اداره امنیت فدرال روسیه با اتهام جمع‌آوری اطلاعات در مورد جنگ اوکراین و سایر موضوعات برای واشنگتن بازداشت شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در حالی که کیم جون اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه مشغول دیدار از نقاط مختلف روسیه بود، مقام‌ها در ایالات متحده همکاری نظامی میان مسکو و پیونگ یانگ را ناراحت کننده خواندند. قصر سفید گفته است که هیچ کشور نباید با فراهم کردن تسلیحات به روسیه آن کشور را در کشتار اوکراینی‌های بی‌گناه کمک کند. شرح بیشترین موضوع را از همکار سید عزیز
رحمان میشنوید. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سفرش به روسیه مورد پذیرایی گرم قرار گرفت. حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا کیم جونگ اون را برای بازدید از پیشرفته ترین ساحه پرتاب راکت های فضایی در شرق روسیه امراهی کرد. بر اساس گزارش ها هر دو رهبر در مورد احتمال فرستادن یک فضانورد کره شمالی به فضا نیز صحبت کردند. در حالی که هر دو کشور تحت تحریم‌های شدید جهانی قرار دارد، پس از این دیدار ولادیمیر پوتین به تلویزیون دولتی روسیه گفت که امکان همکاری نظامی با کره شمالی وجود دارد. رهبر کره شمالی روابط با روسیه را اولویت درجه یک خود خواند و با وضوح گفت که از تهاجم روسیه بر اوکراین حمایت می‌کند. به گفته کیم جونگ اون، کره شمالی همواره حمایت کامل و بدون قید و شرط خود را از همه اقدامات روسیه و رئیس جمهور پوتین ابراز کرده است. بحث پیرامون همکاری های نظامی میان هر دو کشور نگرانی واشنگتن را برانگیخته است.
هیچ کشوری در این جهان، هیچ کس نباید آقای پوتین را در کشتار اوکراینی های بیگناه کمک کند. اگر آنها روسیه و کره شمالی در مورد کدام معامله تسلیحاتی تصمیم بگیرند، واضح هم که آن را بررسی میکنیم و با آن برخورد مناسب خواهیم کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد ملاقات کیم و پوتین ابراز کرد.
میخواهم بگویم که صحبت پیرامون همکاری روسیه با کره شمالی در قبال برنامه‌هایی که قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند و روسیه خود به آن رأی داده است، ناراحت کننده است.
مارک فیتزپاتریک، تحلیلگر در انستیتوت بین المللی برای مطالعات استراتژیک، میگوید کره شمالی و روسیه ظاهراً به یک توافق دست یافتند که برای هر دو کشور موفقیت است. ولی به گفته این تحلیلگر، برای نظم جهانی و ثبات منطقه‌ای نگران کننده می باشد.
فکر میکنم دیدار هر دو رهبر در یک مرکز فضایی بسیار قابل توجه است. این کار نشان میدهد که کره شمالی در پی دستیافتن به چنین تکنولوژی است. با در نظر داشته این که اخیراً پرتاب دو ماهواره جاسوسی کره شمالی ناکام شد، این کشور به چنین همکاری نیاز دارد.
این تحلیلگر میگوید تردید ندارد که کره شمالی به روسیه تسلیحات توپخانه‌ای و ضد تانک کمک خواهد کرد، زیرا به گفته او روسیه مهمات خود را در جنگ اوکراین مصرف کرده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، گفته است که هر نوع همکاری کشورها با کره شمالی باید با در نظر داشت تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت این سازمان بر آن کشور وضع شده است صورت گیرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صدرالدین عبدالوکیل، معاون وزیر صحت لیبیا، میگوید که تعداد قربانیان سیلاب های ویرانگر در شرق این کشور از مرز 6000 نفر گذشته است. این تلفات به دنبال وقوع یک طوفان شدید مدیترانه‌ای همراه با سرازیر شدن سیل شدید روز یک شنبه در شهر درناک، یک شهر مرزی در شرق لیبیا است، اتفاق افتاد که خسارات زیاد مالی و جانی را به دنبال داشته است. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را فرخنده پیمانی به سمع شما می رساند.
سخنگوی وزارت داخله لیبیا می گوید که بیش از 5300 نفر در وقوع سیلاب های روز یکشنبه در شهر درناک کشته شدند. در همین حال عبدالله بلهاک، سخنگوی مجلس نمایندگان لیبیا، روز گذشته بر رسانه ها گفت که تعداد کشته شدگان شهر درناک نزدیک به 7000 نفر رسیده است. در همین حال ویلکر تارک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از بازیگران سیاسی لیبیا خواست تا دسترسی به امداد و آسیب دیدگان را تضمین کنند. آقای تارک از جان باختن تعداد زیادی از مردم در لیبیا ابراز تأسف کرد و خواهان اقدامات هرچه عاجلتر مقامات سیاسی این کشور برای امداد رسانی آسیب دیدگان این فاجعه شد.
I'm profoundly distressed.
عمیقاً متاسف هستم که هزاران نفر در شرق لیبیا به طور وحشتناک نابود شدند و از بین رفتند و بسیاری از مردم، عزیزان، منازل، اجتماعات و دسترسی به نیازهای اولیه خود را از دست دادند. طوفان دانیل یک هشدار مهلک دیگر از تغییر اقلیم در جهان است که میتواند تأثیرات فاجعه بار بر ما داشته باشد.
پس از آن که سیل ویرانگر در هفته جاری جان هزاران نفر را در این کشور گرفت و بسیاری هنوز هم مفقود الاثر می باشند، این کشور خواستار کمک های بین المللی شده است. باشندگان شهر ویران شده درنا در لیبیا روز چهارشنبه به دنبال یافتن بستگان خود بودند و از نیروهای امدادرسان درخواست خریده های بیشتری برای تکفین اجساد کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ویرانی در سراسر شهر را با آواری از ساختمان‌ها و وسایل نقلیه تخریب شده در جاده‌ها را نشان می‌دهد که در اثر این سیلاب‌های شدید آسیب دیدند.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
روسیه در یک تلاش برای ایجاد تصور عادی بودن در 4 قلمرو اوکراینی که سعی در زمین بردن آن را دارد، انتخابات محلی و منطقی بین 31 ماه اگست و 10 ماه سپتامبر در آن مناطق برگزار کرد. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد، گفت کرملین امیدوار است این انتخابات ساختگی نشان دهنده کنترل آن بر این سرزمین های اشغالی باشد، اما این چیز بیش از یک ترفند تبلیغاتی نیست. وی افزود این یک تکتیک جدید نیست. این در سرزمین های تحت اشغال روسیه در اوکراین تقریبا یک سال پیش از برگزاری همپرسی ساختگی توسط کرملین و ادعای زمین کردن ولایات خرسون، جبروژیا، دونتسک و لوهانس و بیش از 9 سال بعد از تلاش های ادعایی روسیه برای الحاق کریمیه برگزار شد. سربازان مسلح با تعدادی از جمع کنندگان رای خانه به خانه رفتند تا رای دهند و سربازان از مرکز رایگیری نگهبانی می کردند و رای دهندگان را مرعوب می ساختند. بسیاری از نام های روی اوراق رای آشنا بودند، زیرا در مجلس های مورد تایید روسیه در آن مناطق برای انتخابات مجدد قرار داشتند. اما تعدادی از کاندیدان اخیراً از گوشه‌های دور روسیه آمدند و برای رای دهندگان تا حد زیاد ناآشنا بودند. با وجود این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود، زیرا نتایج انتخابات از قبل در مسکو تعیین شده بود. کرملین به خوبی می‌داند که انتخابات در اوکراین یک تقلب کامل است، سفیر وود گفت، اما برخی در داخل حکومت روسیه نگران مشروعیت و مشارکت رای دهندگان در انتخابات در منطقه اشغالی بودند. رابرت وود گفت این انتخابات ساختگی به هیچ وجه بیانگر اراده مردم اوکراین نیست. مردمی که پیوسته در برابر تلاش‌های روسیه برای تغییر مرزهای اوکراین با زور به مدت نزدیک به 19 ماه مقاومت کرده و شجاعانه مبارزه کرده‌اند. این انتخابات پوتین توهین به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد است. مردم اوکراین برای بیرون راندن نیروهای روسیه از خاک خود می جنگند. رئیس جمهور پوتین اگر معتقد باشد که برگزاری انتخابات در سرزمین های اشغالی و وادار کردن مردم به رأی دادن و نامزدهای مورد حمایت روسیه قدرت او را در این مناطق مستحکم می سازد یا به رسمیت شناختن بین المللی تلاش برای الحاق آنها به روسیه را به دست می آورد، سخت در اشتباه است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک بیانیه کتبی گفت ایالات متحده هرگز ادعاهای فدراسیون روسیه در مورد هیچ یک از اراضی مستقل اوکراین را به رسمیت نمی شناسد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، افغانستان پس از 2 دهه حضور کشورهای بین المللی و سرازیر شدن کمک ها هنوز هم یک از فقیر ترین کشورها در سطح جهان به شمار می رود. در رابطه با این که آیا فقر و بحران اقتصادی در افغانستان در جریان 2 سال تسلط طالبان بر این کشور رونما شده و یا این موزل میراث حکومت های سابق است، من روی زمانی گزارش را در مورد تهیه کردم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. احمد سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی میگوید که پس از سرازیر شدن 145 میلیارد دلاری که به خاطر بازسازی افغانستان اقتصاد داده شده بود و از آن جمله 36.3 میلیارد آن به هدف حاکمیت اجتماعی اقتصادی و اقتصاد پایدار و همچنان افغانستان خودکفا که باید به مصرف میرسید، این همه پولها به دلیل فساد گسترده که سیستم قضایی مقننه و اجرایی را در کنترل داشت، افغانستان را در وضعیت ناهنجار اقتصادی کشانید. این آگاه امور اقتصادی بحران موجود اقتصادی در افغانستان را یک میراث دوره جمهوریت می داند.
در شرایط کنونی ما فقر گسترده را که می بینیم، یکی از علتهایش این است که قبلا بودجه ملی افغانستان در حدود 8 میلیارد سالانه توسط جامعه جهانی تمویل می شد و پس از سقوط جمهوریت و خارج شدن نیروهای آمریکایی همه کمک ها متوقف شد و این باعث شد که مشکلات جدی را در قسمت حرکات اقتصادی، افزایش فقر، سطح بیکاری بالا و پایین آمدن سطح قدرت خرید مردم شود.
از سوی هم شمار از تحلیلگران سیاسی به این نظر هستند که بحران اقتصادی که امروز دامنگیر مردم افغانستان شده است، مهمترین و اصیل‌ترین فاکتوران بی‌ثباتی سیاسی کنونی این کشور است. صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا میگوید که عدم داشتن یک نظام مشروع و پایدار که بر اساس آن یک سلسله قوانین و یا هم مجموعه از مقرراتی که میتواند سرمایه گذاری، تجارت و کسب و کار و روابط افغانستان با دنیا را از لحاظ تجارتی تنظیم کند وجود ندارد. در عدم وجود این قوانینی که از موجودیت یک نظام باثبات و پایدار ناشی می شود، سرمایه گذاری در افغانستان بسیار محدود شده و سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
متاسفانه مسئول درجه یک وضعیت اقتصادی مردم افغانستان حاکمیت های افغانستان هستند. امروز هم حاکمیتی که در افغانستان مسئولیت به او راجع می شه حاکمیت طالبا است. گروه طالبا با گرفتن قدرت در افغانستان به صورت یک جانبه و یک طرفه و بدون یافتن یک راه حل برای یافتن راه حل برای مشروعیت نظام سیاسی افغانستان راه را بسته کردند برای منطقه و بر روی دنیا.
اما هدایت الله پختین آگاه مسائل سیاسی حامی طالبان میگوید که فقر اقتصادی پدیده جدید نیست که با روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی در افغانستان به وجود آمده است، بلکه این وضعیت میراث جنگ های چندین ساله و دوره جمهوریت به مردم افغانستان می باشد و تغییر حکومت ها در هر کشور طبعا تغییرات را در پی می داشته باشد.
حالا عوامل مختلفی که یکی از فقط در افغانستان محدودیت های بین الملل است که آل بانک های ما با محدودیت ها روبروست، بعضی محدودیت های دیگه از طرف جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا وضع شده که به فقر مردم افزوده است. امارات اسلامی در بخش های مختلف کار کرده.
در هر حال فقر و بحران اقتصادی چی میراث حکومت های قبلی باشد و یا هم پس از تسلط طالبان در افغانستان رونما شده باشد، بحران بشری بزرگی است که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 34 میلیون نفر به شمول بیش از 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشری و محافظتی نیاز دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، با برگشت طالبان به قدرت از دو سال به این سو آینده تحصیل مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان به خاطر عدم تمویل مکاتب در وضعیت ناگوار قرار گرفته است. گزارش از اسوشیتد پرس را در مورد وضعیت مکاتب مهاجرین افغان در کراچی همکارم ژیلا نوری به توجه شما میرساند.
بیشتر از 300 شاگرد در لیسه جمال‌الدین افغان در شهر کراچی پاکستان درس می‌خوانند. این مکتب با کمبود بودجه روبروست. ذکرالله یونسی مدیر لیسه میگوید که فعالیت این مکتب اکنون در نتیجه کمک های مالی و منابع مسئولین این مکتب ادامه دارد.
این مکتب را با کوشش های شخصی خود پیش میبریم. مردم از اینجا دیدن میکنند و وعده کمک میدهند، اما سپس چیز روان نمیکنند. با مشکلات متعدد روبرو هستیم. کمبود آب داریم، مشکل برق است، پرداخت کرایه و معاش معلمین و کمبود کتب درسی داریم.
شاگردان و معلمین از کمبود منابع برای مکتب شاکی‌اند.
کتاب باشه که آدم بتونه درست درس بخونه. در اینجا حداقل مقدر شاگردان نمیتونه که فیس خود را صحیح و درستی بیاره. در اینجا هر معلمی که میای بخاطر که شاگردان فیس نمیتونه، هر کس که میای اینجا ضرورت به پیسه داره میای در اینجا استاد میشه و پس دوباره میرن.
با وجود مشکلات دختران در این مکتب که نخست توسط یک مؤسسه غیر دولتی آلمانی تمویل میشد، به خاطر دسترسی به آموزش احساس خوشی میکنند، به خاطر که به دلیل محدودیت های وضع شده طالبان بر آموزش دختران آنها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتوانند.
طالبان بود ظلم کرده.
طالبان رژیم سرکوبگرا هستند و به ما دخترها اجازه تحصیل نمیدهند. دخترهای خاله هم به مکتب نمیروند، اما پسران خاله هم میروند.
هرچند لیسه جمال الدین افغان با وجود مشکلات مالی توانسته حداقل تا هنوز به فعالیت خود ادامه دهد، اما یکی دیگر از مکاتب پناهجویان افغان در کراچی بسته شده است.
امارت اسلامی و هم برصد اقتدار آنه که بعد
پس از اینکه امارت اسلامی قدرت را در افغانستان به دست گرفت، نهادها از تمویل و حمایت مکاتب ما دست کشیدند. تلاش کردیم تا با کمک مردم محل برای 5 تا 6 ماه با فعالیت خود ادامه دهیم، اما بعداً امکان نداشت. مردم این منطقه غریب هستند و توان پرداخت فیس مکتب را ندارند. و ما رای دیگر جز بستن مکتب برای آنها نداشتیم.
حبیب رحمان میگوید او نگران آینده کودکان است که در مکتب وای مصروف آموزش بودند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 1.35 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان ثبت نام شدند و شمار زیاد از این پناهجویان از 10 سال بدین سو در کراچی زندگی میکنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنان با نقل از حکومت پاکستان گفته است که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در آگوست 2021 تا کنون تقریبا 600 هزار مهاجر دیگر از افغانستان و پاکستان آمدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های محترم، فعالین و پناهندگان افغان در پاکستان میگویند که پس از درگیری در مرز تورخم و مسدود شدن مرز برای ترافیک در تورخم، پلیس پاکستان بازداشت مهاجرین افغانستان در پاکستان را افزایش داده است. جزئیات بیشتر را در این مورد در مصاحبه فوزی احسان با اشمت الله وجدانی، فعال حقوق بشر و یک تن از مهاجرین افغان در پاکستان میشنوید.
بعد از اینکه تحریک طالبای پاکستانی در بعضی از مناطق پاکستان حمله کردند در چترال پاکستان و بالاخره درگیری اخیری که در منطقه تورخم صورت گرفت که منجر به مسدود شدن درب تورخم شد، این دو تا موضوع باعث شد که حکومت پاکستان و کابینه فعلی پاکستان که از طرف حکومت سرپرست پیش برده می شود، جلسه کابینه اینا فیصله کردند افغانایی که به صورت غیر قانونی و یا مداری که در اختیار ندارن و اینا در پاکستان زندگی میکنن، اینا باید هر چه زودتر خاک پاکستان را ترک بکنن. در غیر آن صورت این افغانا ممکن بازداشت شود و بعد از بازداشت شدن و اینا دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد.
این اعلامیه یا همین فیصله چه وقت صورت گرفته؟
این فیصله تقریبا 2-3 روز پیشتر کابینه حکومت فعلی پاکستان فیصله کردن و همچنان ایالت سند پاکستان نیز اعلام نمود که در اونجا وزیر داخلی فعلی پاکستان به صورت واضح گفتند که افغانایی که در ایالت کراچی زندگی میکنند، در ایالت سند و در شهر کراچی پاکستان، اینا در بعضی از مناطق به صورت کتلوی زندگی میکنند و اینا هر چه زودتر باید کشور را ترک بکنن و دوباره به افغانستان فرستاده شود. اما گزارش ها می رساند که یک تعداد از افغانایی که از طرف دفتر ملل متحد اینا کارت قانونی دارن، کارت قانونی مهاجرتی، پلیس پاکستان در بعضی عملیات ها در بعضی از مناطق کراچی یک تعداد از این افغانا را نیز بازداشت کردن که واقعا نگرانی را در میان افغانایی که در پاکستان زندگی میکنه به وجود آوردن.
دلیل اصلی ای که کابینه سرپرست حکومت پاکستان ای فیصله را کرده معلوم است چی است؟
کابینه پاکستان یکی از دو مورد را اینا بیشتر رویش تمرکز دارند. مورد اولی که ناامنی های اخیر در پاکستان در اکثریت از مناطق گسترش پیدا کرده و پاکستان بارها از طریق رسانه ها و همچنان وزارت خارجه پاکستان اعلام کردند که تحریک طالبای پاکستانی و اینا ادعا کردن که اینا در افغانستان هستن و از افغانستان اونا من عملیات را در مناطق از پاکستان انجام میدن و از طرف دیگه اونا ادعا میکنن که ممکن در این عملیات ها بعضی از افغانا نیز همکار اینا باشه، در حالی که فکر میکنم افغانایی که در پاکستان زندگی میکنن اینا در یک دیار مهاجرت هستن، در وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر میبرن، هیچ گونه موردی وجود نداره که ای افغانا در این قضایا دخیل باشند و از طرف دیگه بحران فعلی اقتصادی که در پاکستان به وجود آمده، اونا ادعا دارن که یک تعداد زیادی از دلار از پاکستان قاچاق میشه و اینا به افغانستان انتقال داده میشن و به یک نحوی اونا ادعا میکنن که در این قضیه هم نیز افغانا دخیل هستن و این موضوع باعث شد که کابینه پاکستان بیان و اینا فیصله بکنن که کسایی که در پاکستان به صورت غیر قانونی زندگی میکنن ممکن در بعضی از تخریبات و بعضی ناامنی ها و قاچاق و سایر موارد اینا دست داشته باشن و این موضوع ایجاب میکنه که افغانا دوباره به کشورشان فرستاده شون.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز میشه.